شدیم طبق معمول ساعت برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما میشه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته عنوان این برنامه است.
تقاطع فرهنگ.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغان آنتن شبکه رادیویی گفتگو، در هفتمین روز از شهریور ماه که هممون داریم اون رو تجربه میکنیم، زنده و مستقیم با تقاطع فرهنگ با شما هستیم. تقاطع فرهنگ برنامه است که بر پیشانی نوشت خودش مرور رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون، و تفاوتش اینه که این بار از زاویه دید کارشناسانه خودش علاوه بر بازتاب اخبار تلاش میکنه تا نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم بکنه. از همکنون تا حوالی 18:30 دقیقه تمنا میکنم که با ما همراه باشید. اما اجازه میخوام که پیش از هر چی سلام علیک و گپ و گفتی با کارشناسان همیشه همراه برنامه داشته باشیم. نخستین کارشناس و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام از اساتید خوب حوزه دانشگاه، از اعضای هیئت علمی گروه معماری که بار بخش معماری و تجسمی برنامه رو بر عهده دارن. جناب دکتر پارام سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
به نام نامی معمار هستی، خداوند هنرپرور هنردوست، استاد خرمی عزیز، خدمت شما آقای شهاب دارابیان نازنین، همکارانم در استودیو و همچنین شنوندگان عزیز فرهیخته و دلاغاه برنامه تقاطع فرهنگ سلام عرض می‌کنم. خداوند بزرگ رو شکرگزارم امروز هم فرصتی هست تا از طریق این برنامه در خدمت گذاری شنوندگان عزیز باشم.
مهربانی دایی دکتر، چه آورده‌ای دارید برای برنامه امروز؟
با توجه به اتمام جشنواره هنرهای تجسمی جوانان که در روز یکشنبه مراسم اختتامیش برگزار شد، صحبت خواهیم کرد با حامد حکیمی، مدیر هنری این جشنواره.
بله.
همچنین با توجه به اتفاق ناگوار سرقت سردیس قیصر امینپور و همچنین تعیین حریم برای آثار هنری توسط شورای شهر تهران، البته این تعیین حریم در مرحله تصویب و قانون شدن قرار داره، همکلام خواهیم شد با استاد جمشید مرادیان.
یک دنیا ممنون و متشکرم. دو دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب آقای شهاب دارابیان، نویسنده، منتقد ادبی و از دوستانی که دستی گرم بر حوزه شعر داره. شهاب جان وقتت به میل، خوش آمدی به تقاطع فرهنگ.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر پارام نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق این برنامه در خدمت شنوندگان رادیو گفتگو هستم.
ممنونم شهاب جان، شما چه آورده ای داری؟
عرضم به خدمتتون که همین جان به مناسبت نزدیک شدن به ماه محرم، بله، گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای سید وحید سمنانی، از شاعران خوب و شناخته شده کشورمون. بیش از 50 جایزه ادبی ایشون دارن در حوزه شعر. گفتی خواهیم داشت در رابطه با ادبیات عاشورایی و شعرهایی که در ماه محرم در
خود جناب سمنانی از شعرهای آینی،
بله بسیار، بله، به نام هستن. بله. ایشون کتابهای متعددی رو منتشر کردن، چند تصحیح دارن در حوزه ادبیات و اتفاقات خوبی رو ایشون رقم زدن. همچنین در بخش بعدی صحبت خواهیم کرد با جناب آقای دکتر حسام زاهدی مدیر عامل شرکت همبودگاه در مورد استارتاپ های کتابی صحبت خواهیم کرد، اتفاقی که خیلی مبارکه، خیلی خوب است. استارتاپ های مختلفی توسط جوانان داره در سطح کشور برگزار میشه، خیلی پرشور دارن کار میکنن، یه کارهای عجیب غریبی دارن میکنن که در این شرایط کاغذ و کمبود مالی و اینا بسیار بسیار برای حوزه کتاب میتونه مفید باشه.
ممنون و متشکر از شهاب دارابیان. من هم امین خرمی در نخستین بخش از برنامه امروز با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون همراه خواهیم بود و به بهانه درگذشت استاد داریوش اسدزاده بخشی ویژه رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. لطفاً با اولین بخش از برنامه همراه باشید.
خبر در سه سطر.
هفته نخست شهریور ماه که اون رو امروز در حقیقت پنجشنبه داریم، هفتمین روز رو تجربه میکنیم، مصادف با برگزاری دو جشنواره در بستر فعالیت‌های هنری کشورمون که هر دو زلفش گره خورده بود با آینده سازان و طلایه‌داران رشته‌های هنری در دو عرصه تجسمی و موسیقی. در بخش تجسمی که جناب دکتر پاران فرمودن که مهمان تلفنی خواهیم داشت، اما همراه هستیم با یکی از خبرنگاران خوب و از دوستان عزیزم، علیرضا ایرانی نژاد، که علاوه بر کار خبر به عنوان یک منتقد و پژوهشگر حوزه موسیقی، جشنواره موسیقی جوانان را از نزدیک دنبال کرده و البته به عنوان دبیر بخش موسیقی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم مشغول فعالیت است. علیرضا ایرانی نژاد، خدا قوت، سلام، وقتت بخیر.
سلام علی جان، حالت خوبه؟ امیدوارم که شما و همکارانتون هم خوب باشید و عصر بسیار دلچسبی رو پیش رو داشته باشید.
همچنین برای شما آرزومندم. از زبان شما بشنویم جناب ایرانی نژاد، آنچه که در حوزه اخبار فرهنگی است و میدونم که قطعا محوریتش بر راستای جشنواره موسیقی جوانان.
عرضم به خدمت شما، بله قطعا همینطور خواهد بود. یک نگاه گذرایی بکنیم به رویدادهای فرهنگی حوزه موسیقی در هفته گذشته. بله. اتفاق بسیار میمون و مبارکی که شاهدش بودیم، مراسم تجلیل و بزرگداشت 50 سال فعالیت هنری استاد هوشنگ کامکار بود، آهنگساز و موسیقیدان نامدار ایران، در ایوان شمس که یک شنبه گذشته برگزار شد.
بله.
عرضم به خدمت شما، اجرای موسیقی آهنگسازان کشورهای گروه همکاری میکتا با اجرای از یکی از آثار آقای شهرداد روحانی توسط ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت یکی از رویدادهای مهم سیاسی هنری است.
ببخشید طرفت قطع میکنم علی جان، طی این هفته یه سری اخباری درباره ناخوش احوالی آقای روحانی منتشر شد، بالاخره اینا صحت داشت؟ تکذیب شد؟
والا متاسفانه تکذیب نشد، صحت داشت. امین عزیز، عرضم به خدمت شما، بعد از همین کنسرت اجرای آثار آهنگسازان کشورهای
هندوستان
و ارکستر سمفونیک که آقای شهرداد روحانی رهبر این ارکستر بودند، همون شب ایشون دچار عارضه قلبی میشن.
ایوان.
البته با تلاش و عرضم به خدمت شما عکس العمل به موقع همکارانشون در بنیاد رودکی به بیمارستان آپادانا منتقل میشن، همون شب مورد بررسی و معاینه قرار میگیرن، نتیجه گیری میکنن که یک گرفتگی جزئی در قلب ایشون بوده، الان مشکل خاصی ندارن، در بیمارستان بستری نیستن و دارن به کارشون ادامه میدن، ولی خب طبیعتاً آرزو میکنیم که این مشکل جزئی
هم هیچ تردیدی، بله ان شاء الله هر چه سریعتر رفت عافیت بپوشه. ببخشید تلفات
اخبار مربوط به بیماری آقای روحانی رو از اونجایی که میخوام به حالت مستند بهتون بگم، در گفتگوی شخص خود من با آقای صدیق مدیر روابط عمومی بنیاد رودکی،
بله،
مطرح شد کدوم بیمارستان رفتن و به چه صورت بود. عرضم به خدمت شما، بازم در هفته گذشته به مناسبت تولد آقای حسین علیزاده، آهنگساز نامی ایران، مجلس بزرگداشتی در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. عرضم به خدمت شما و دوستان و همکارانشون در این مراسم حضور داشتند. و یک اتفاق بسیار جالب و مبارکی که در این مراسم افتاد این بود که آقای علیزاده نسخه دست نویس سمفونی نینوای خودشون رو که اثری است بی‌بدیل، ماندگار و جاودان تقدیم به موزه موسیقی ایران کرده.
به 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 به
این اتفاق واقعا اتفاق خوشایندی
بسیار بسیار
جایی که مرور زمان خدای نکرده این نسخه بسیار ارزشمند دست نویس رو از بین نخواهد برد. دوستداران برنامه‌های صدا و سیما در جریان یک مسابقه استعدادیابی به نام عصر جدید هستند. میدونن که در این مسابقه دو هنرمند موسیقی، دو هنرمند نونهال نوجوان موسیقی به نام پارسا خائف، عرضم به خدمت شما، و آرمان امیدی بسیار خوش درخشیدن، توجه همه مردم رو که بیننده این برنامه بودن به خودشون جلب کردن. در پی درخشش این دو هنرمند، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، عرضم به خدمت شما، ببخشید، حوزه هنری مرکز موسیقی اطلاعیه‌ای رو منتشر کرد، رسانه‌ای کرد که آمادگی حمایت همه جانبه از این دو عزیز هنرمند رو خواهد داشت.
پارسا خائف همشهری من و شما بود یا امید؟ آذری بودن یک کدومشون؟
خائف آذری.
خائف، بله، بسیار عالی.
عرضم به خدمت شما، در هفته گذشته به هر شکل قطار جشنواره موسیقی جوان هم به ایستگاه پایانی رسید. این جشنواره که یک ماه سابقه اجرا داشت و یک ماه گذشته را تقریبا تمام دوستان و عزیزان رو در بنیاد رودکی و هنرمندان رو مشغول خودش کرده بود، به هر شکل هفته گذشته مراسم اختتامیه‌اش رو پشت سر گذاشت و 110 هنرمند برگزیده در سه شاخه موسیقی نواحی، دستگاهی، ردیفی و موسیقی کلاسیک در این جشنواره انتخاب شدند که ازشون با لوح تقدیر و تندیس طلایی و جوایز نقدی تقدیر و تشکر به عمل آمد. درباره جشنواره موسیقی جوان بهتون بگم که بی تردید یکی از مهمترین رویدادهای موسیقی ایرانه، به گفته اساتید فن، به گفته اهل فن، نه به گفته من خبرنگار، تقریبا در هیچ کجای جهان نظیر و نمونه هم نداره. از آنجایی که هم شاخه موسیقی کلاسیک جهانی رو در خودش گنجونده،
بله،
هم آینه تمام نمایی از فرهنگ غنی و عمیق موسیقیایی اقوام و ملل مختلفیه که زیر چتر ایران در کنار هم داریم زندگی میکنیم.
ممنون و متشکرم ازت علیرضا.
دو خبر بسیار مهم و خیلی کوتاه دارم که خدمتتون باید عرض بکنم. اینکه به هر حال بعد از کش و قوس‌های فراوان، جناب آقای علی ثابت نیا طی حکمی از سوی مدیر کل دفتر موسیقی به عنوان دبیر اجرایی 35مین جشنواره موسیقی فجر انتخاب شدند، و اینکه دیروز یک آلبومی به نام به یادش که ادای دینی بود از طرف یکی از شاگردان مرحوم آقای جواد معروفی به این استاد فقید رونمایی شد، که در این آلبوم پویان آزاده، دکتر پویان آزاده نوازنده این آلبوم، بهترین آثار جواد معروفی رو بازتنظیم و اجرا کردن. باقی بقایتان جانم فدایتان.
سپاس از مهر علیرضای عزیز. خدا نگهدارتون.
خدا
یا علی. آنچه که در خبر درس سطر برنامه خدمت شما تقدیم شد، گفتگوی من امین خرمی با علیرضا ایرانی نژاد، نوازنده، منتقد و از پژوهشگران حوزه موسیقی بود که مهمترین اخبار جشنواره ملی موسیقی جوانان رو با زاویه دید ایشون رصد کردیم. هفده و 14 دقیقه از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با افتخار تقاطع فرهنگ رو خدمتتون تقدیم میکنیم و تلاش میکنیم در این برنامه با زاویه دید کارشناسان و مهمانان عزیز مهمترین اخبار فرهنگ هنری هفته رو با زاویه دید تحلیل و نقد خدمت شما ارائه کنیم.
Atlantis.
خب در این بخش همراه جناب آقای دکتر پارام هستیم تا زمانی که مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه قرار است که با ما همراه بشه مقدمه ای رو درباره بخش ایشون خواهیم شنید. جناب آقای حامد حکیمی تلاش میکنیم که باشون ارتباط برقرار کنیم. خب درباره این بخش یک مقدمه ای رو آقای دکتر از زبان شما بشنویم.
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از 31 سال قبل استارت خورد و شروع شد. در این مدت 26 بار این جشنواره برگزار شده. بله. و در این هفته این 26مین دورش به پایان رسید در روز یک شنبه سوم شهریور ماه و در 9 رشته مختلف جوانانی که تونسته بودن به عنوان برگزیده در واقع شناخته بشن در هر رشته هنری معرفی شدن. افرادی که میتونستن و جوانانی که میتونستن در این جشنواره شرکت کنن کسانی بودن که به لحاظ سنی زیر متولدین سالهای قبل از 1374
بله.
در این جشنواره قرار گرفتن.
به من اطلاع دادن که جناب دکتر پارامای حکیمی درگیری جلسه ای هستن، ممکنه که کمی دیرتر به جمع ما اضافه بشن. الان در این بخش میخواییم درباره موضوع دومی که اشاره کردی، یعنی بحث سرقت سردیس قیصر امینپور در حقیقت گفتگو بکنیم. این مقدمه که شما فرمودید بسیار متین و منطقی، در فصل خودش ادامه میدیم. یک کوتاه هم درباره این خبر سرقت سردیس اگر که ممکنه ارائه بدید تا مهمانمون هم باشون سلام علیک داشته باشید.
خواهش میکنم. در واقع سردیس قیصر امینپور متاسفانه مفقود شده یا به سرقت رفته.
بله.
که سازنده این سردیس خودشون فکر میکنن که اصلا بس سرقت نبوده و قبل از نصب این گم شده به هر شکل.
عجب.
بله. امروز ما بعد من در ادامه اخبار و رویدادهایی که داشتم بررسی میکردم دیدم در همین هفته هم شورای شهر تهران در واقع داره مصوبه‌ای رو داره تصویب میکنه که برای آثار هنری شاخص و ارزشمند شهر حریم تعیین کنه.
بله.
و این چگونه این حریم در واقع
درباره نصب سردیس آقای مشایخی هم تو همین برنامه که صحبت
کردیم
درباره به قول معروف حریمی که بحثش الان شما مطرح.
بله.
کردین در حقیقت. بله مهمانتونم روی خط هستن، سلام علیکی داشته باشید.
استاد مرادی خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان.
عرض ادب و احترام خدمتتون دارم. استاد میخواستم نظر شما رو درباره سرقت مجسمه های شهری که در چند سال گذشته رقم خورده و در واقع تکرار هم شده بدونم. البته با توجه به اینکه شما هم کارهای بسیار شاخصی رو در سطح شهر به ویژه شهر تهران دارید میخواستم توضیح بفرمید.
بله من خدمت شما عرض میکنم که کارهای من از درختای خشک شده است و اینا ریشه هاشون جوری توی زمینه که با این ابزاری که این سرقت ها صورت گرفته نمیتونن مجسمه های من ببرن و چوبی هم هست. این از نظر متریال هم شاید مورد پسند سارقی نباشه. این موضوع البته به کنار، ولی اتفاقی که افتاده حالا اخیراً و سابقه داره هممونم میدونیم، چندین تا موزل هست تا اونا حل نشه این قضیه همچنان گریبانگیر ما خواهد بود. ما توی جامعه زندگی میکنیم که هنوز ضرورت هنر تعریف نشده.
بله
ما به جای این که مجسم شهری یا ژانر خاصی از مجسم است، مجسم شهری آنگونه از مجسم است که در برابر مخاطب قرار داده میشه، مخاطب حق.
بله.
داره حقشه. بیاد کنارش وایسه باش، عکس بگیره، دست بهش بزنه، لمسش بکنه. این معنی مجسمه شهریه و فرق داره با مجسمه داخل گالری و موزه. خب ما که نمیتونیم بیاریم یه مجسمه رو مجسمه شهری اعلام کنیم،
بله،
و بعد چیکار کنیم؟ دورش حریم بذاریم کسی بهش نزدیک نشه؟ خب پس برای چی آوردیمش تو شهر؟
موافقم، بله، درست بفهم.
ببینید اون استاد میگفت یا رب تو جمال آن مه مهرنگیز آراستهی به سنبول انبربیز، پس حکم چنان کنی که در وی منگر. این حکم چنان بود که کجدار و مریض. نمیشه که وقتی یه اثری اونجا هست و مردم هم ندیده و تشنه و
بله،
خواستار تماس با اینجور از هنر هستن، بهش بگیم آقای ما اینو گذاشتیم جا شما دست نزن.
درست میفهمید؟
عرض میکنم.
بله استاد، در نظرتون پس تعیین حریم و یا نصب آثار در روی پایه‌های بلند چندان مورد قبول نیست، درست هستش؟
ببینید هنری نیست این کار.
بله.
فرض بکنید یه سردیس نیم متری رو برداریم روی پایه سه متری نصب کنیم، بعد چیچیشو ببینیم.
دقیقا.
برای چی میاریمش توی شهر میذاریم؟ مگر نه اینکه تماس با اینجور آثار، دیدن این آثار منظورش تلطیف روح شهروندانه؟
بله.
خب حالا انقدر دورش کنیم که نبینه؟
دقیقاً.
انقدر درست. دورش مثلا زنجیر بکشیم، نرده بذاریم، چیکار کنیم که نتونه لمسش بکنه؟ چرا از اون ور اون کار سخت‌تر رو نمیخوایم بکنیم؟ بیایم یه فرهنگی رو ایجاد بکنیم که نوادیس اتفاق نیفته. ببینید ما همیشه به جای اینکه نقص رو برطرف کنیم، میخوایم یقه ناقص رو بگیریم. نقص رو که به گردن ناقص نباید انداخت که.
بله.
خب اگر طرف میاد، فرض بکنیم، ما چنین باوری من ندارم، به خاطر برونزش یه مجسمه رو میدزده، خب این دزدی ریشش کجا ساخه؟ این کجا درمان میشه؟ اون آقای دزد مجسمه رو بگیریم تموم میشه قضیه؟ حالا اصلا نیروی انتظامی با تمام چیزم گشت و وظیفش رو انجام داد و این سارق رو گرفت.
بله.
خب بعدن دیگه سرقتی نخواهد بود؟
خب در تمام دنیا استاد سرقت آثار هنری از سطح شهر وجود داره و یکی از راهکارهایی که فکر میکنم برای این در واقع انجام میشه برای جلوگیری از این موضوع این هستش که اینها رو در نقاطی کار میکنن که رفت و آمد و دید بیشتر هست، یا در محلهایی که قرار میدن نزدیکش مراکزی رو قرار میدن که حفاظت میشه. البته منظورم این مرکز فقط میشه نیست،
ما به اقلیم های دیگه
خواهش
واقعا کاری نداریم. ما تا میگیم آقا اینجا سرقت میشه، همه میگن آقا اونور دنیا هم همه دارن دزدی میکنن. خب اونور دنیا دزدی میکنن، خب به ما چه؟ یعنی چون اونور دنیا دزدی میکنن این کار اینجا درسته؟ ما به طور ویژه شرایط خودمون رو باید اصلاح بکنیم.
قطعا همینطور هست. ما در شرایط
سختی
هستیم.
برید توی ایتالیا، برید توی میلان، برید توی روم، نگاه کنید ببینید یه دونه مجسمه جابجا میشه.
قطعا اینطور نیست.
اینجا تا یه دونه مجسمه رو میبرن همین آقا اونجا هم 100 تا دزدیدن. آخه
که
آمارشو بدید.
استاد من بررسی میکردم قبل از صحبت امروزمون، خیلی تعداد آثاری که به سرقت رفته مثلا توی 20 سال گذشته واقعا انگشت شمار هست، اونم در سطح مثلا آمریکا بیشتر سرقت انجام شده بود، اونم واقعا انگشت شمار بود. در شهر تهران تعداد انقدر زیاد شده که نگران کننده شده. یه قسمت هم بحث این بودش که یه مجسمه دو متری با وزن 400 کیلوگرم روی پایه بسیار قوی در واقع چجوری سرقت میشه؟
این یه تشکیلاتی اینو میدوزه، این آدم یه نفر که کی میتونه بره دو تن مجسمه رو از میدون شهرک غرب چیکار کنه؟ بکشتن تو کوله پشتشون بردن؟
نه خب قطعا زمان بود،
کاری داره دوزی اینا.
بله بله. بعد استاد برای اینکه اینها حفاظت بشن یه بحثی هم بود، میگفتن میان روشون یادگاری مینویسن یا حکاکی میکنن یا میان مثلا اتفاقات طبیعی اینها رو از بین میبره. من یادم خدمت شما که با هم صحبت میکردیم فرمودید میشه از روش‌های مختلف به ویژه موادی که امروز وجود داره از اینها حفاظت کرد. نظرتون در این زمینه چیه؟
ببینید من حتی اینو میگم بذارید بیان روش یادگاری بنویسن.
بله.
بذارید بیاد روش حکاکی کنه. اینم جزء تاریخ هنر ماست.
بله.
ما در مقطعی از تاریخ داریم زندگی میکنیم که مردمش میرن روی آثار باستانی شد جدیدش و اینا این بلاها رو میارن. ببینید این مقطع تاریخی این خواهد گذشت. خب اگر
انشاءالله
اگر حتما اگر باورش وجود داشته باشه، اگر اصلا این فرس از رو مجسمه برداشته بشه، اون هم یه هنر تلقی بشه، اگه براش به اندازه هنرهای دیگه توجه بشه، سرمایه گذاری بشه، کلاس براش بذارن، فرهنگش رو ایجاد بکنن، این مسئله اینطوری به طور ارگانیک حل میشه.
بله قطعا همینطور هست. استاد از شما سپاسگزارم که با شنونده های برنامه خودتون تقاطع فرهنگ هم کلام شدید. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
گفتگوی جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام رو با جناب آقای جمشید مرادیان از هنرمندان پیشکسوت پیکرتراش درباره سرقت سردیس زنده نام قیصر امینپور شنید. اگر که همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ را از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میشنویم. این برنامه تلاش میکنه برای شما دوستان و عزیزان که شاید در طول هفته به خاطر زندگی کردن در جامعه مدرن و سر و کله زدن با پیچ و مهره و فلز کمتر زمانی برای رصد اخبار مهم فرهنگی داشته باشید، نه تنها این اخبار رو خدمت شما تقدیم بکنه که این بار با زاویه دید کارشناسان خودش نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به اونها سنجاق بکنه. لطفاً تا حوالی 18:30 دقیقه با ما همراه باشید.
هفته.
دو سه چکه تا آغاز ماه محرم باقی مانده و به همین بهانه برنامه تقاطع فرهنگ در راستای رسالت‌های بنیادین خودش در زمینه مرور و اهمیت اخباری که محوریت پیدا می‌کنه و چترش بنا به مناسبت‌ها، موقعیت‌ها و اتفاقات بر شهرمون گسترده میشه، در بخش چهره هفته که خدا رو شاکر این جزو بخش‌های متنوع این برنامه تونسته نظر شما دوستان عزیز رو به خودش جلب کنه، این بار میزبانی می‌کنه از یکی از شاعران خوب آینی کشورمون، از منتقدان و پژوهشگران ادبی، و قرار است که نگاهی داشته باشیم به جریان شعر آینی، آسیب شناسی نسبت به این مسئله داشته باشیم و این بار با این روی کرد تقاطع فرهنگ خودش رو آماده میکنه برای پیشوازی از ماه محرم. مقدمه مبسوط در این زمینه با شهاب دارابیان سلام علیک میکنم با استاد سید وحید سمنانی، شاعر آینی، منتقد و پژوهشگر که افتخار دادن و شرف حضور دارن در استودیو. وقتتون بهشت، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
مهربانید شهاب جان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. من هم سلام میکنم خدمت جناب آقای سمنانی. دیگه بعد ایشونو دکتر خطاب کنیم دیگه.
بله.
جناب آقای دکتر سمنانی نازنین، همونطوری که شما توضیح دادید امین جان، کمتر از 3 روز تا شروع ماه محرم مونده و همین روزها وقتی نگاه میکنیم به در و دیوار شهر، خصوصا ما که مناطق پایین شهر هستیم نگاه میکنیم، میبینیم که این اتفاق افتاده، تکیه ها یکی یکی دارن آماده میشن.
بله.
در و دیوار شهر سیاه پوش شده و همه دارن رفته رفته برای ماه عزاداری سید و شهدا حضرت امام حسین علیه السلام آماده میشن. در همین راستا قراره که امروز با جناب آقای دکتر سمنانی نازنین در رابطه با ادبیات عاشورایی و حالا شعر آیینی و اتفاقاتی که داره توی هیئت ها رخ میده صحبت کنیم. آقای سمنانی که اصلا نیاز به معرفی ندارن، بیش از 50 جایزه ادبی ایشون دارن در حوزه‌های مختلف، جایزه فجر ایشون دارن، جایزه شعر عاشورایی رو دارن و جوایز مختلف، کتاب‌های متعددی ایشون نوشتن. فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم مرور پنجره‌ها جدیدترینش باشه آقای دکتر.
من پیش از اینکه گفتگوتون آغاز بکنم این نکته رو بگم، بسیاری از برنامه‌های رسانه‌ای و یا حتی رسانه‌های کشورمون، چه رسانه‌های برخط چه رسانه‌های